رادیو فردا.
ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه اول آبان سال 1401 برابر با 23 اکتبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم همراه شما با حدود 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. در ادامه اعتراضات در ایران، دانشجویان در بیش از 14 دانشگاه مختلف کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. از جمله دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی شریف، علامه طباطبایی، بهشتی و دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، دانشگاه مهاجر اصفهان، دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز، دانشجویان دانشکده علوم انسانی یاسوج، هرمزگان و دانشگاه رازی کرمانشاه دست به تجمعات اعتراضی زدند. در همین حال دانشجویان علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده فنی دختران اصفهان، دانشگاه هنر و معماری یزد و همچنین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان روز گذشته تجمعات اعتراضی داشتند. کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور گزارش داده که دانشجویان دانشگاه مازندران هم روز گذشته 30 مهر با وجود برخوردهای امنیتی دست به تجمع زدند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نوشته از زندان اوین که متن آن روز یکشنبه منتشر شد، میگوید چند اتفاق پیش از 23 مهر ممکن است دلالت بر آگاهی زندان از ماجرای اوین داشته باشد. خانم محمدی در این نامه به مواردی از جمله خارج کردن کپسول‌های آتش نشانی به بند به بهانه پر کردن 3 روز پیش از این رخ داد، کنسل شدن اعزام صبح 23 مهر به بیمارستان و 3 بار شنیده شدن آژیر زندان که سابقه نداشته اشاره کرده است. در بخشی از این نامه نرگس محمدی به شرح مقاطعی از رخداد اوین نیز اشاره کرده است. او همچنین می نویسد که افرادی زندانی را تهدید می کردند که اگر به داخل بند باز نگردند با گلوله هدف قرار خواهند گرفت. این مدافع شناخته شده حقوق بشر در این نامه نگرانی خود را از تکرار چنین واقعه هایی را ابراز کرده و خواستار توجه جدی نهادهای بین المللی و حقوق بشری به این موضوع شده است. معلمان شماری از مدارس در شهرهای سقز، کامیاران، مریوان هم روز یکشنبه و در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تحصن کردند. پیشتر این شورا با اعلام تحصن در مدارس ایران در روزهای اول و دوم آبان نوشته بود که معلمان در مدارس حاضر می‌شوند اما به کلاس‌های درس نمی‌روند. این تحول در حالی گزارش شده که 18 تشکل حامی حقوق کودکان با انتشار بیانیه‌ای میگویند مدرسه‌ای که باید بعد خانواده یکی از اماکن امن برای کودکان باشد، تبدیل به یکی از ناامن‌ترین مکان‌ها برای کودکان شده است. گروه هکری آنانیموس روز یکشنبه با انتشار ویدیویی از هک کردن وبسایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داد. این وبسایت در لحظه تنظیم این خبر در دسترس نیست. آنانیموس در ویدیویی که منتشر کرده همچنین 2 سند محرمانه را منتشر کرده که نحوه برنامه ریزی مقام‌های امنیتی برای تقابل با اعتراضات را نشان می‌دهد و این گروه نوشته که سندهای بیشتری را نیز منتشر خواهد کرد. گروه هکری آنانیموس همچنین وعده حملات سایبری به زیرساخت‌های دیگری از جمله راکتورهای اتمی، سازمان صدا و سیما و شرکت‌های نفت و گاز را داده است. و در پی افشای برخی اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران نوشته است حمله سایبری اخیر از یک کشور خارجی مشخص انجام شده است. این سازمان در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد اضافه کرده که انتشار محتوای ایمیل ها با به گفته این سازمان هدف جلب توجه عموم و فضاسازی رسانه‌ای صورت گرفته است. روز گذشته گروه هکری بلک ریوارد 1 روز بعد از ضرب الاجل خود به مقامات ایران برای آزاد کردن زندانیان اعتراضات اخیر 50 گیگابایت از اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی ایران را منتشر کرد. این گروه هکری 50 گیگابایت از اسناد هک شده این شرکت از جمله قراردادها، پرداخت دستمزدها و ایمیل های رسمی را منتشر کرده است.
زندگی آزادی، زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی بفانیست ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لانه
تیرسی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
تجمعات اعتراضی امروز یک شنبه در شماری از دانشگاه‌های کشور برگزار شد و معلمان در برخی مدارس هم به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پاسخ مثبت دادند و دست به تحسن اعتراضی زدند. نسرین افشار خبرنگار رادیو فردا که این خبرها رو پوشش داده تا این لحظه همراه با من در استودیو هست. نسرین، از آخرین خبرها در دانشگاه‌ها بگو.
نوشین، اعتراضات دانشجویی همزمان با تداوم اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی همچنان مثل هر روز ادامه داره و با توجه به اینکه دانشجویان در صف اول اعتصابات هستن، امروز یک شنبه اول آبان هم دانشجویان چندین دانشگاه در سراسر ایران از طریق تجمع، اعتصاب و تحصم و همچنین اقدام علیه تفکیک جنسیتی به ویژه در رستوران‌های دانشگاه‌ها اعتراضای خودشون رو علیه دولت و حکومت نشون دادن. اول از دانشگاه صنعتی شریف شروع می‌کنم، چرا که سه هفته پیش همین دانشگاه صحنه یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها به دانشجویان بود، همزمان با محاصره کردن این دانشگاه و بازداشت گسترده بسیاری از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف. اما دقیقاً یه روز بعد از ورود دخترای دانشجو به سالن غذاخوری پسران در دانشگاه صنعتی شریف، بسیجیان این دانشگاه اومدن و تجمعی در اعتراض به این حرکت برگزار کردن که همین اتفاق هم باعث شد که با اعتراض و شعار دانشجویان دیگه علیه خودشون روبرو بشه. خبرگزاری جمهوری اسلامی هم نوشته که بسیجیان در تجمع خودشون در محکومیت حتاکی‌های اخیر و در دفاع از ولایت فقیه بوده که شعار دادن. اما امروز معترضان دختر و پسر دوباره تلاش کردن بار دیگه با هم وارد سلف دانشگاه بشن که فقط با هم دیگه غذا بخورن و یا همین ماجرای تفکیک جنسیتی رو علیه اون اعتراض بکنن. اما حراست در دانشگاه، در این دانشگاه درهای سالن غذاخوری رو بست و اجازه ورود رو به اونا نداد. یکی از حاضران در این تجمع در شبکه‌های اجتماعی گفته که دانشجوی معترض شیشه‌های سلف رو شکوندن، با بسیجی‌ها درگیر شدن و اونا همچنان مانع ورود دانشجوها به سلف شدن. حتی تو ویدیوهای نشون میده که بسیجیان با جابجا کردن میز و صندلی‌ها در تلاش بودن که نذارن دانشجویان به سلف دانشگاه بیان. اما در تصاویر آخر ما میبینیم که دانشجویان تونستن وارد سلف بشن و شعار دادن، شعار آزادی آزادی سر دادن، که این شاید خودش یک نشونه ای باشه که ما یک قدم جلوتر پیش رفتیم، که میتونیم الان صداشون رو بشنویم. اما باید همینجا بگم که محمد ملانوری، یکی از دانشجویان شریف که در صبح امروز یک شنبه اول آبان در دانشگاه صنعتی شریف در واقع بازداشت شد به دلیل اینکه دیروز در تریبون آزاد به ریاست دانشگاه، به ریاست همین دانشگاه انتقاد کرده بود، امروز بازداشت شد و بردنش.
این در حالیه که نسرین، در چند روز گذشته مقامات جمهوری اسلامی مرتب از گفتگو و انتقاد و آزاد بودن انتقادات صحبت کردن، ولی
این رو نشون نمیده، یعنی فقط صحبتش هست. چرا که دانشجویان دانشگاه های دیگه از جمله دانشگاه امیرکبیر، اونها هم برای رفتن به سلف و فقط این که کنار هم دیگه بشینن و برای تفکیک جنسیتی اعتراض کنن، اونا هم با در واقع سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شدن. اونا سرود برایه رو با هم دیگه خوندن. دانشجویان چند تا دانشگاه از دانشکده از دانشگاه علامه طباطبایی هم دانشجویان تجمع کردن و شعارهایی سر دادن، از جمله به من نگو فتنه‌گر، فتنه تویی ستمگر. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که دانشجویان دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه همچنین به تهدید اخراج دانشجویان از خوابگاه، تهدید امنیتی و احکام انضباطی صادر شده برای دانشجویان تجمع اعتراضی برگزار کردند. همچنین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران یک بیانیه‌ای را صادر کردند و در اون نوشتند در میانه تمام سرکوب‌ها و فشارها و خونریزی‌ها دانشجو زنده و بیدار است. سرکوبگران و مصادره کنندگان جنبش مردم ایران بدانند که آرزوی دیرینه خیش، یعنی خاموشی دانشگاه، را به گور خواهند برد. صدای دانشجویان علامه را بشنویم. در دانشکده معماری و شهرسازی سوره تهران هم دانشجویان در اقدامی نمادین با آویزون کردن طناب‌های دار و نوشتن اسامی کشته شدگان اعتراضات روی اونها به کشتار معترضان از سوی حکومت اعتراض کردند. در استان البرز هم دانشگاه آزاد کرج و دانشگاه آزاد گوهردشت دانشجویان اومدن بیرون و شعار دادن. صداشون رو بشنویم. در استان خراسان رضوی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد هم اونا هم اعتراض کردن، با حراست در واقع برخورد داشتن. کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان در این باره نوشته که پس از اینکه دانشجویان تحصن کردن، حراست به همراه نیروهای لباس شخصی اقدام تصویربرداری از دانشجویان متحصن کرده که با اعتراض دانشجویان هم روبرو بوده. صداشون رو بشنویم.
بچه شما داری فیلم میگین از ما؟
بچه شما فیلم بچه ها بچه
من اونجا بچه
سیم
نمیدم بچه ها بچه چی داشتیم
داریم؟ سازمان مرکز
بر اساس گزارش این شورا، دانشگاه‌های مختلفی از جمله دانشگاه خمینی شهر در استان اصفهان، دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، همینطور دانشگاه آزاد دسفول به خیابان‌ها اومدن. صدای دانشجویان یزد رو با هم بشنویم. اما یک نکته کوتاه هم بگم که در 10 شهر هم دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان دختر، هم به خیابون ها اومدن و شعارهای نظیر شعارهای دانشجویان سر دادن. سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار مربوط به اعتراضات دانشجوی امروز. البته معلمان هم در برخی مدارس به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پاسخ مثبت دادند و دست به تحسن اعتراضی زدند. اما ششمین هفته از اعتراضات روز شنبه در حالی ادامه یافت که بزرگترین راهپیمایی ضد جمهوری اسلامی در برلین پایتخت آلمان و چند نقطه دیگر دنیا در همبستگی با معترضان داخل کشور برگزار شد. پدرام فرهادی فر، فعال فرهنگی در آلمان، درباره تظاهرات برلین به رادیو فردا اینطور توضیح داده.
دیروز یک تجمع خیلی بزرگ در شهر برلین برگزار شد و به قول حامد اسماعیلیون چشم خیلی از دادخواها، خیلی از مردم ایران به برگزاری این تجمع بود. همینطور توجه جمهوری اسلامی هم به این گرده همایی، به این اعتراض قابل توجه بود. تقریبا از ساعت 6 صبح روز شنبه خب مردم به ایستگاه‌های قطار، ایستگاه‌های اتوبوس و حتی ایستگاه‌های فرودگاه‌های شهر برلین می‌رسیدند و به سمت میدان زیگ زویله در حرکت بودند. در خیابان هفیگ آله مردم جمع می شدند و ابتدای تظاهرات قرار بود ساعت 3 از اونجا شروع شه و لحظه به لحظه به تعداد این تظاهر کننده ها اضافه می شد. گزارشی که رسانه های آلمانی دادن بالغ بر 80 تا 100 هزار نفره. تظاهرات تقریبا از ساعت 11 ظهر مردم از خیابان های مختلف خودشون رو به میدان زیگ زویله می رسوندن و در خیابان هفیگ آله جمع می شدن و به ترتیب گروه های مختلف پشت سر هم قرار می گرفتن و حدودا ساعت 3 این راهپیمایی شروع شد و یک مسیری رو طی کردند که از طریق آلتوناشتقاسه حرکت می‌کردند و به اون به نوعی دیوار برندبورگاتور خودشون رو می‌رسوندند و به سمت میدان زیگ زویله در حرکت بودند و تقریبا خیابانی که از برندبورگاتور شروع می‌شد به اسم خیابان 17 جوان که تقریبا عرض 50 متری داره و طول خیابان تقریبا 3 کیلومتر میشه گفت که کاملا پر شده بود و حتی برای کسایی که قرار بود حرکت کنند اون مسیری که از قبل مشخص شده بود به نوعی این حرکت به کندی انجام میشد و خیلی از افراد تقریبا ساعت‌های 5 و 6 قادر به حرکت نبودند و هر جا بودند ساکن شدند. رسانه مختلف اونجا حضور داشتند، در همون خیابان 17 جوان رسانه‌ها اونجا حضور داشتند، مخاطب‌هایی که میومدن باهاشون مصاحبه می‌کردند و تقریبا از 10 صبح اون قسمت ماشین ها اجازه رفت آمد نداشتند و خیلی برنامه ریزی دقیقی انجام شده بود برای این راهپیمایی، برای این تجمع و خود پلیس پیشبینی حدوداً 40,000 نفر رو کرده بودند برای این گرده همایی. ولی همینجوری که رسانه های آلمانی به عنوان نمونه امروز یک شنبه 23 اکتبر رسانه برلین پست مورگن، روزنامه برلین پست مورگن 80,000 نفر رو تخمین زده بود و رسانه های دیگه هم گزارش های مختلفی داشتن. به همین دلیل خود پلیس و خود برنامه گزارها هم انتظار این تجمع به این بزرگی رو نداشتن. برنامه تقریبا از ساعت 5:30 روی استیج شروع شد. آقای علی عظیمی خواننده به همراه خانم فرجاد تشریف داشتند و در قسمت دوم چند تا قطعه نواختند. آقای حامد اسماعیلیون سخنرانی داشتند. سخنرانیش بسیار از دید من سنجیده بود و این همصدایی واقعا غیر قابل انتظار بود. همینجوری که میدونیم از دیدگاه‌های مختلف، از حزب‌های مختلف حضور داشتند و این یک رنگ و یک پارچگی رو میشد دید در این تظاهرات و یکی از بهترین راهپیمایی‌هایی بود که خود رسانه‌های آلمان میگن بیش سابقه بوده. تقریبا مقایسه میکردن با بعد از راهپیمایی که در مورد فروپاشی دیوار برلین و تظاهرات دیگه که اونجا انجام شده بود و همینجور که میدونیم امروز یک شنبه خیلی از رسانه‌های آلمانی هم به این پرداختند. امیدوارم که این باعث هم بستگی بیشتر ایرانی ها بشه و در جاهای مختلف اروپا ما شاهد اینجور تجمعاتی باشیم که همینجور هم که میدونیم این تجمع با هماهنگی آقای حامد اسماعیلیون با فراخوان خانواده های دادخواه، خانواده های هواپیمای مسافربری که به وسیله سپاه پاسداران ساخته شده بود انجام شد. خط اولی در این تظاهرات تشکیل شده بود که خانواده‌های دادخواه دستاشون رو به هم داده بودن، پلاکارتی پشت سر اینها قرار داشت که روش زن، زندگی، آزادی که شعار کلیدی و مهمترین شعار این روزهای مبارزات مردم ایران هم هست روش نوشته شده بود. خانواده دستاشون رو به هم گره کرده بودند و صف اول این راهپیمایی رو تشکیل می‌دادند.
توضیحات پدرام فرهادی فر، فعال فرهنگی در آلمان رو میشدید درباره تظاهرات برلین. اما چند ساعت قبل درباره همین تظاهرات میزه گردی رو داشتیم ما با شرکت تورج اتابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی در هلند که البته برای شرکت در تظاهرات برلین به آلمان سفر کرده بود و مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان. همونطور که میدونید برلین دیروز شنبه شاهد شکلگیری بزرگترین تجمع علیه جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران بود و در این تجمع که به دعوت حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی برگزار شد، حدود 80,000 نفر و به روایت‌های حتی بیش از 100,000 نفر شرکت داشتند. اما در این میزگرد ابتدا از تورج عطابکی پرسیدم که چرا از هلند به برلین سفر کرده تا در این تظاهرات شرکت کنه.
من سالها پیش نوشته‌ای داشتم، پژوهشی داشتم به نام از همبستگی دوردست تا همدلی گلوکال. این واژه گلوکال را به وقتی استفاده کردم، نگاه هم این بود که ما با یه فضایی داریم، با یه دنیای روبرو هستیم، با یه فضای ذهنی روبرو هستیم که جهان رو با منطقه، با محل پیوند میده. گلوبال و لوکال ترکیبش میشه گلوکال. و واقعیت اینه که ما در حال حاضر وارد یک دنیای تازه‌ای شدیم که این دنیای تازه دیگه اون حد بین داخل کشور، خارج کشور، این که خارج کشور فقط یک حمایت دوردستی داشته باشه و بس نیست دیگه. ما وارد یک مرحله‌ای شدیم که خارج کشور میتونه یک رابطه بسیار تأثیرگذار داشته باشه و نقش داشته باشه در تحولات یک کشور، حالا این کشور ایران باشه یا جاهای دیگه. من نمونه هایی داده بودم، کشورهای دیگه، به ویژه کشورهای آسیای جنوب شرقی و از این دست. بنابراین این فازی که ما در حال حاضر روبرو هستیم، یعنی از همبستگی دوردست به همدلی و تاثیرگذاری نزدیک، سبب میشه که تا این جماعت پرشمار ایرانیان که حالا پناهنده هستن، مهاجر هستن، گریزندگان به ناگزیر یا آنچه که ما دیاسپورای ایرانی نام میبریم، درسته که در اروپا یا امریکا یا کانادا اقصانقات جهان زندگی میکنن، ولی غافل نیستند از تحولات درون کشور و رابطه بسیار بسیار تنگاتنگی با درون کشور دارن به برکت این فضای انقلاب دیجیتال. واقعا در مورد انقلاب ایران که حالا بعدها اگر فرصت باشه من اشاره بکنم، اگر صفات گونگونی بهش در حقیقت منتسب کنیم، از جمله یک انقلاب زنانه، انقلاب جوانان یا از این دست، باید یک نکته ای هم داشته به این تصریح کنیم و اونم این که ما در یک فضای انقلابی دیجیتال داریم زندگی میکنیم. در بستر چنین خانشی بود که با توجه به این پیوستگی خانه و جهان، من وظیفه خودم دونستم به عنوان یک ایرانی که به برلین بیام و نقشی داشته باشم در این همبستگی و همدلی ملی.
آقای مهتبی‌آزاد، طبیعتاً تصور بر این هستش که معترضان در داخل کشور و همینطور ایرانیانی که در خارج از کشور حمایت میکنن از معترضان، به همدیگه باید روحیه بدن، به همدیگه رو تقویت کنن. آقای عطابکی هم اشاره کردن، گفتن که این تأثیر داره. به نظر شما چه میزان تأثیر، چه عمقی از تأثیر چنین تظاهرات بزرگی یا چنین راهپیمایی‌های بزرگی در خارج از ایران روی روحیه معترضان توی ایران داره؟
عرض احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دکتر عطابکی. ببینید، بذارید از قبل تر شروع کنم. در سال 1357 که در واقع معروف بود، خب آقای خمینی از یه مقطع دیگه رهبری اعتراضات رو به عهده گرفت. خب آقای خمینی از سالها قبلش در خارج از کشور بود، یا به عبارتی به گفته خودش در تبعید، در واقع در ترکیه بود برای کمتر از یک سال، در عراق بود، نجف بود و شهرهای مختلف. منتها از یک مقطعی که اون مقطع میشه در واقع سفر او به فرانسه و حضورش در نفل و شاتو، ناگهان مرز بین خارج و داخل برداشته شد و در واقع نگاه ها به اونجا دوخته شد. در واقع اون پتانسیلی که تصور میشه تبعیدی است یا خارج از کشور هست، گره خورد با پتانسیل اعتراضی در داخل. الان هم یک جورایی، لزوما میگن در مثل مناقشه نیست، ولی یک جورهایی در واقع همین اتفاق افتاده. اتفاق در لیبی هم افتاد، در برخی دیگه از کشورها هم افتاد در جریان بهار عربی. در واقع حکومت ایران به عنوان یک سیاست، یک راهبرد استراتژی امنیتی، سه چهار ده هست که از سیاست اخراج یا تبعید فعالان سیاسی استفاده میکنه. در واقع دلیل استدلالش هم این هست که تا حدی هم درست هست که موقعی که منتقدین یا فعالان سیاسی مخصوصا افراد شجاع اینا از ایران خارج میشن، ارتباطشون رو با جامعه ایران از دست میدن. یک دو زمینه بیشتری فراهم میشه که ماشین پروپاگاندا اونها رو تخریب کنه، بگه اینا خارج نشینن، دنبال منافع خودشونن، به اونها اتهام بزنه، برچسب بزنه، برچسب رو مزدوری بزنه، برچسب رو پول گرفتن بزنه و غیره. منطقه با وجود تمام این سیاست و این بازی ها که حدود 3-4 دهه موفق هم بود تا حد زیادی، شما الان در جریان انقلاب 1401 یا رستاخیز یا جنبش هر چی اسمش رو بگذارید، دیگه میبینید این مرز داخل و خارج برداشته شده. یعنی برای اولین بار دیگه سخته. البته در رسانه‌های حکومتی هنوز میگن داخل و خارج، میگن ایرانی خارج نشین. منطقه در بخش‌های بزرگی از جامعه میبینید دیوار اصلا انگار شکسته شده. دیگه ایرانی ها به ایرانی داخل نشین و خارج نشین تقسیم نمیشن، ایرانی ها به ایرانی های تقسیم میشن که یا طرفدار ظلمند یا منتقد وضع موجود و منتقد ظلم، صرف نظر از اینکه جغرافی هاشون کجا باشه، کدوم کشور زندگی کنن و چقدر فاصله داشته باشن. این تقسیم بندی این در واقع یک نقطه آغاز بسیار مهمه. این چیزی که دکتر عطابکی بهش میگه همبستگی، پیوستگی در خارج از کشور، این در واقع یکی از نشانه های کلاسیک چیزی که ما اسمش رو میذاریم یک انقلاب، یک تحول اجتماعی عمیق. و همین هست تفاوت ایجاد میکنه بین اعتراضات یا شورش ها با اتفاقی که در سال 1401 الان افتاده. مجموعاً میخوام عرضم اینطوری جنبندی بکنم که این اعتراضات، مخصوصاً اعتراضات شکوهمندی شبیه اون چیزی که شما در تورنتو دیدید و واقعاً حادثه تاریخی که دیروز در برلین اتفاق افتاد، اینها فقط یک اعتراض بزرگ یا یک روز تاریخی نبودن. اینها در واقع نمادهایی از وضعیت جدید جامعه ایرانی هستن در سال 1401، وضعیتی که در اون سیاست امنیتی تبلیغاتی حکومت برای جدا کردن ایرانیان داخل و خارج دیگه به پایان رسیده، شکست خورده، ایرانی ها بیش از پیش به هم نزدیک میشن، از اختلافاتشون چشم پوشی میکنن تا حد زیادی و هر کس سعی میکنه در این تحول اجتماعی نقشی ایفا کنه ولو کوچک.
آقای عطابکی، این تظاهرات همبستگی ایرانیان خارج از کشور هفته هاست که ادامه داره که میشه گفت نقطه عطفش یا نقطه اوجش تا اینجا دیروز در برلین پایتخت آلمان بود. اما آیا فکر میکنید که بهتر هستش که این تظاهرات به نوعی خواستهای خودشون رو هم تظاهر کننده ها ثبت کنند و روی اون تمرکز کنند؟ چون تو الان ما درخواست ویژه و خاصی یا فهرستی از درخواست ها و مطالبات تظاهر کنندگان ایرانی خارج رو ندیدیم. آیا فکر میکنید که ممکن هستش که به اونجا برسه که تظاهر کنندگان شروع کنن به ایستادگی و اصرار بر روی یک سری خواست ها و بعد به این ترتیب ادامه بدن؟ چون احتمالاً تظاهرات به این شکل ممکنه که ادامه پیدا نکنه و از انرژیش کمتر بشه.
اجازه بدید نخست بگم که بسیار همدلم با تمام اشارات جناب مهدوی آزاد. واقعا اتفاقی که ما دیروز داشتیم در برلین یک اتفاق تاریخ ساز بود. تاریخ ساز نه فقط برای ایران، یعنی برای کسانی که جنبش‌های اعتراضی انقلابی دیاسپورا رو دارن در چهار گوشه جهان دنبال میکنن، چون این جماعت پرشماری به خیابون بیان بدون اینکه هیچ اتفاق خاص بیفته، بدون هیچ نزاعی، بدون هیچ درگیری، همدلانه در کنار همدیگه باستن و یک صدا شعار محو دیکتاتوری رو سر بدن و برابری آزادی رو بخوان، به وما نداشتیم در تاریخ تمام جنبش های اعتراضی انقلابی جهان. این رو به قاطعیت میتونم بگم، فقط مسئله ایران نیست. اما همونطور که پیشتر اشاره کردم، ما یک خانش کاملا سنتی داشتیم و اینی که خب خارج کشور، دیاسپورای کشورها که در بیرون مرزها زندگی میکنن، جایگاهشون در حقیقت محدود میشه به حمایت‌های بین المللی در سطح لابی کردن مراکز قدرت در بالا یا کشوندن نهادهای اجتماعی، مدنی، صنفی در پایین برای حمایت از جنبش اعتراضی انقلابی داخل کشور. اما آنچه که من در بخش اول صحبتام به اشاره کردم، ما شاهد یک چرخش هستیم. دیاسپورا دیگه تنها حامی نیست، دایاسپورا تاثیرگذاره. یعنی شما وقتی 150 هزار نفر رو میاری تو خیابون و اینا میگن این جمعیت یک شهر ایرانه، یک شهر بزرگ ایرانه، این جماعت وقتی میان و فرهنگ میآفرینن، گفتمان میآفرینن، خواست میآفرینن، همونجوری که شروین با یک ترانش یک مانیفست ایجاد میکنه برای خواستای تلمبار شده ایرانیان، این جماعتی هم که میان با رفتار سیاسی خودشون و شعارهای خودشون و خواستای خودشون به نوعی به گفتمان در حقیقت انقلابی اعتراضی ایران شکل گرفتنش کمک میکنن و میتونن تاثیرگذار باشن. ما در برابر یک پیکار بلند برای تغییر روبرو هستیم. هر کسی که گمان بکنه که یا انتظار داشته باشه تا این تحولات در یکی دو روز آینده یا یکی دو ماه آینده به پایان میرسه، راه به اشتباه برده. به داوری من با یه پیکار بلند روبرو هستیم. اهل قدرت به سادگی نمیخوان این صحنه رو ترک کنن و مردم هم نمیخوان صحنه مبارزه کنار گذاشته بشه و ترک کنن. بنابراین ما با یک پیکار بلند روبرو هستیم. در این پیکار بلند که فراز و فرود خودش رو داره، خارج کشور، دایاسپورای کشور میتونه تاثیرگذار باشه و نوعی با هماهنگی رفتار خودش در سطوح لابی کردن، در سطوح کشوندن مردم به خیابون، به نوعی در حقیقت اون فراز و فرود جنبش در درون کشور رو یک نوع بهش شکل خاصی ببخشه و یک شتاب ویژه‌ای بهش بده که متفاوت از یک تک افتادگی داخل کشور باشه. بنابراین بر اساس این من گمان میکنم که ما همونجوری که اشاره کنم مخلص کلام این که ما وارد یک فاز بسیار متفاوت شدیم و از دایاسپورای کشور انتظار میره و این وظیفه را به گمان من داره که فراتر از یک در حقیقت وظیفه حمایتی از درون کشور داشته باشه و بیشتر تاثیرگذار باشه.
آقای مهدوی آزاد، روزنامه جوان در واکنش به تظاهرات دیروز در برلین آلمان رو تهدید کرده و گفته که در واقع به نوعی آلمان رو متهم کرده به همراهی با اونچه که براندازان توصیف میکنه این روزنامه و گفته که این برای آلمانی ها گران تمام میشه. فکر میکنید که واکنش آلمان یا کشورهای اروپایی که ممکنه میزبان چنین تظاهراتی در آینده باشن چه خواهد بود؟
اگر شما الان به گفتمان دیسکورس مقامات حکومتی در ایران نگاه بکنید و آن چیزی که به صورت غیر رسمی در رسانه های نامونشاندار می نویسند، می بینید که در واقع همه اعتراضات، همه چیزی که الان داره رخ می ده رو محصول دسترنج دشمن یا چیزی به نام دشمن می دونن. در واقع این دشمن انگار مالی خولی های ذهنی رهبر جمهوری اسلامی فقط نیست، در واقع دشمن یک بهانه، بهترین بهانه، یه چیزیست که همه چیز رو به نام اون می نویسن. یعنی شما الان نگاه کنید در مورد تلویزیون ها میگن کش عرب دخالت میکنن، در مورد شبکه های اجتماعی میگن آمریکا و MI6 و CIA دارن دخالت میکنن، اونها دارن کارو میکنن، در مورد مردم میگن نمیدونم کماندوی اسرائیلی هستن، در مورد اعتراضات کانادا میگن دولت کانادا است، در مورد آلمان میگن آلمان این کارو میکنه، لندن و غیره. اگر یک قدم عقب‌تر برید و به 3 دهه اخیر 4 دهه اخیر نگاه کنید، اون موقع یه ذره روشن‌تر میبینید. ببینید حتی یک، تکرار میکنم حتی یک و اصرار میکنم، حتی یک اعتراض بزرگ در این 4 دهه نبوده که حکومت ایران اعتراضات رو به رسمیت شناخته باشه و بگه اینا مردمن. در تمام 4 دهه گذشته، از مشخصا 3 دهه گذشته، از اعتراضات شما 78 کوی دانشگاه و جنبش دانشجویی بگیرید، بیاید اعتراضات سال 81، بعد بیاید اعتراضات 88 جنبش سبز، بعد 96 97 98 و حالا 1601، در تمام این اعتراضات بزرگ حکومت بلا استثنا گفته که این کار دشمنان و سرویس های اطلاعاتی بیگان است. یا تو 7 سال اعتراضات 98 گفتن نمیدونم آمریکا و اسرائیل و عرب بودن، 96 گفت کشور خرپول منطقه بوده آقای خامنه‌ای، 88 هم دوباره همینه میگفتن و بالعکس. و نه فقط اعتراضات ملی، حتی شما اعتراضات کوچیک هم میدیدید، اعتراض کوی طلاب در مشهد سال 1371 73. ببین حتی اونها رو هم حتی میگن، یعنی باز گردن دشمن میاندازن. شما چه اعتراضات زنان رو در ایران ببینید، چه اعتراضات دانشجویان، چه کارگرانی که میگن آقا حقوق معوقه 6 ماهه ما رو بدید، هر نوع اعتراضی در ایران بوده گفتن کار دشمن هست. اینجا یک سوال اساسی وجود داره، آیا واقعا مقامات ایرانی اینطوری فکر میکنند شناخت من و تجربه من نشون میده که خیر واقعا اینطوری فکر نمی کنن. در واقع اونها بهانه میگیرن، در واقع وقیحانه و گستاخانه با اعتماد به نفس دروغ میگن و هدفشون فریب دادن هوادارانشونه. چرا اینو میگم؟ از این زاویه حالا میتونیم به سوال شما جواب بدیم که واکنش اینها چه خواهد بود به کشورهای اروپایی. مثلا در مورد تلویزیون‌های خارج از کشور شما دیدید اخیراً هم فرماندهان سپاه هم رسانه‌هاشون اصلا تهدید کردن کشورهای عربی رو به برخورد حتی نظامی و امنیتی. به نظر میرسه که میگم بخش بزرگی از این لفاظی ها برای قانع کردن در واقع هواداران اندک جمهوری اسلامی است و یا نه اونها هم خودشون میدونن. خود آقای خمینی سالها در فرانسه بوده، در نوفل و شاتو بوده، خیلی از این مقامات حکومتی از همین خدماتی که الان اروپایی ها بر مبنای موازین حقوق بشر به ایرانی های مخالف میدن همون زمان بهره مند شدن. و نهایتا در ادامه حرف های دکتر اتابکی، ببینید ما در وسط یک فرآیند اجتماعی هستیم، چیزی که من معتقدم به واقع یک انقلاب. البته از آن دارم تعریف انقلاب بسیار پیچیده است و از آن دارم انقلاب اصولا بعد از پیروزی بهش میگن انقلاب. به هر حال این فرآیند چقدر طول میکشه؟ ما رومانیو داشتیم، چاوشسکو چند روز طول کشید دسامبر 1989، انقلاب ایران 50157 داشتیم، 4-5 ماه طول کشید، حالا یه عده میگن یک سال ولی 4-5 ماه طول کشید. هایتی رو داشتیم ضد وعده داری، انقلاب هایتی 13 سال، انقلاب فرانسه رو داشتیم 10 سال، انقلاب آمریکا رو داشتیم به روایت 18 سال، به روایت 28 سال. میخوام بگم از چند روز تا چندین سال این فرآیند ممکن هست طول بکشه. در مورد ایران تصور نمی کنم چندین سال طول بکشه، کوتاه‌تر از چندین سال خواهد بود. منتها یک فراینده در داخل این فرآیند ممکن هست حکومت ایران اگر احساس خطر جدی بکنه مثلا از ابزار تروریسم علیه کشور اروپایی استفاده کنه. تجربه گذشته اینو نشون میده. در غیر این صورت خیلی فکر نمی کنم نه ابزاری برای فشار بیشتر داره نه اعتباری برای چانه‌زنی با کشورهای اروپایی.
شنونده میزگیردی بودید با حضور تورج اتابکی، پژوهشگر و مورخ و در حوزه تاریخ اجتماعی و همینطور مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان، درباره ابعاد مختلف تظاهرات روز گذشته در برلین پایتخت آلمان که بزرگترین تجمع علیه جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران محسوب می‌شد. اما اگر که نظر، پیشنهاد، انتقاد یا فیلم و تصویری از اعتراضات به ویژه از اعتراضات داخلی ایران، تجمعات اعتراضی دارید و میخواید که با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میان بگذارید، میتونید برای تلگرام ما بفرستید @فرداگرام یا برای اینستاگرام ما بفرستید instagram.com/radiofarda. نوبت رسید به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
خیلی عجیبه که با پول نفت خودمون، با پول فولاد خودمون، با اختلاسایی که دارن میکنن، دارن جوون و پیر و دانشجو و نخبه و دانش آموز و کودک همه رو میکشن، بعدش هم زیرش میزنن. واقعا عجیبه. نمیدونیم سرنوشت ما ملت چرا خدا اینجوری رقم زده. خدا واقعا از شر، هر چی شر هست، از هر چی دست هر چی آدم شر از خلاصمون کنه، چون دیگه به جونمون به انتها رسیده.
مگه کرین شما که مردم ایران خواستشون اینه، نمیخوان شما رو. تکلیف تو روشن میکنن، فکر نکنین با پر روی زور میتونین بمونین. یه روزی آبروی نسبی به دروغ اونم کسب کرده بودین، مردم گل گذاشتن سراتون، گفتن بفرمایید، بعد دیدن به ششمرو خود باخته، عاشق افکار خودتون، متوهم، بی مذهب، بی فرهنگ و بی وطن هستید.
خواستم بگم شعار جدید ما علیه حکومت و نیروهای سرکوب، بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
آنها برای ما خیلی کمک کرد؟
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
البته یک شماره دیگه هم پیامگیر رادیو فردا داره، 20420221122113. اگر که در ایران ساکن هستید و با مشکل فیلترینگ مواجه هستید که هستید این روزها، علاوه بر فیلترینگ البته قطع اینترنت و اختلال شدید در اینترنت هم در ایران بسیار الان رایج هستش، اما اگر اینترنت دارید و مشکلتون فیلترینگ هستش، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 میتونید به این آدرس ایمیل بزنید فردا@ psiphon 3 یا سایفون 3.com. خبرها و گزارش‌های ما رو هم مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما پایان بخش این مجله شامگاهیمون مجله هفتگی زنان، صدای دیگر، صدای زنان هستش که همکارم رویا کریمی مجد هر هفته برای شما تهیه میکنه. من نوشین سید حسینی پیش از اون برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
باتون و گلوله و دستبند، زندان و بازداشتگاه و بیخبری، اخراج و تنبیه و اعتراض. این زندگی این روزهای زنان ایرانی است. زنانی که پیر و جوان در اعتراضهای پراکنده و ناخوانده شرکت می‌کنند تا این بار با صدای بلند خواسته هایشان را فریاد بزنند. خواسته هایی که خیلی زود از نروسری، نتوسری و زن زندگی آزادی به مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای رسید. آن سوی ماجرا هم به همین سرعت شدت سرکوب را افزایش داد. از گاز اشکاور به باتون و بازداشت و مرگ در زمان بازداشت رسید. هیچ کس تعداد زنان جوانی را که پس از بازداشت اجسادشان به خانواده هایشان تحویل شد نمی داند. بسیاری از خانواده ها نمی دانند فرزندانشان پس از بازداشت در کجا نگهداری می شوند. روایت های پس از آزادی همچنان تکان دهنده است. نگهداری صدها زن در سوله های بی پنجره و بدون دسترسی به امکانات بهداشتی، فقدان نوار بهداشتی و لباس تمیز سبب شده تا اولین مقصد زنان آزاد شده پزشک باشد. جز آنها که موهایشان را در سوگ کشته شدگان بریده بودند، زنان آزاد شده هم موهایشان را تراشیدند تا از شر شپش هایی که در زندان به جانشان افتاده رها شوند. و همه در میانه اعتراضاتی است که یک سو آن را اغتشاش می‌خواند و سوی دیگر انقلاب. مهمان این هفته برنامه صدای دیگر فاطمه شمس، فعال مسائل زنان و استادیار ادبیات فارسی در دانشگاه پنسیلوانیا است. زنان ایرانی در این روزها دارن چیزهایی رو تجربه میکنن که شاید بشه گفت بعد از انقلاب اسلامی برای اولین باره که بخش عمده ای از زنان دارن باهاش درگیر میشن. از تظاهرات خیابانی بگیر، تجربه زندان، بازداشت، بازداشت‌های بسیار گسترده مخصوصاً برای دختران جوان بگیر، تا تجربه زندان که ما متاسفانه در جدیدترین مورد، حتی مورد خودکشی عالیه مطلب‌زاده در زندان اوین رو باهاش روبرو شدیم. فکر می‌کنی زنان ایرانی چه دوره‌ای رو دارن می‌گذرونن؟ یک تجربه ناکام دیگر یا اینکه حرکت به سوی یک تغییر؟
من فکر میکنم که این بار گرچه که اون چیزی که ما شاهدش هستیم در واقع تداوم همون مبارزه ها و تلاش ها، ایستادگی ها در مقابل نظام ضد زن و زن ستیزی که بر ایران حکومت میکنه و نمیشه این رو جدا دونست از جنبش مترقی زنان که یه عمر بیش از 100 ساله داره حتی در ایران. ولی به نظر من اون چیزی که این بار رو از بارهای قبل متفاوت میکنه اینه که این جنبشی که شکل گرفته، این خیزش انقلابی که الان ما شاهدش هستیم توی ایران، نه فقط در ایران و در خاورمیانه بلکه در جهان، برای اولین بار شعار اصلیش و خواسته اصلیش حقوق زنان هست و آزادی و به دست گرفتن اختیار تن و بدن و سرنوشت، که همه اینها با همدیگه خب گره خوردن. من فکر میکنم از این لحاظ، یعنی از لحاظ محوریت پیدا کردن خواستها و مطالبات زنان، این بار این جنبش بسیار هم گسترده تر هست و هم سطح همبستگی که ما میبینیم در چه در داخل ایران، در بین قومیت های مختلف، در بین اقلیت های مختلف و چه در خارج از ایران، واقعا بی سابقه است. یک وجهی از این هم به نظر من برمیگرده به همین شعار این جنبش، یعنی شعار زن زندگی آزادی، که مطالبه حق زن بر سرنوشت خودش و بر بدن خودش رو در اولویت قرار میده و در واقع این نکته رو به همه یادآوری میکنه که زندگی و آزادی بعد از مطالبه حقوق زنان و بعد از اینکه زنان آزادی این رو داشتن که در مورد خودشون و در مورد بدنشون و در مورد سرنوشتشون تصمیم بگیرن امکان پذیر خواهد شد. ما همچین جنبشی با همچین شعاری تا حالا نداشتیم، چه در داخل ایران، چه در خاورمیانه و چه در سطح جهان.
حتی ضرب آهنگ این شعار من رو خیلی یاد شعاری میندازه که در زمان انقلاب 57 در واقع از یه زمانی فراگیر شد، استقلال آزادی جمهوری اسلامی، در صورتی که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب ما نه استقلال داشتیم، نه آزادی داشتیم و نه جمهوری که اسلامی باشه به وجود اومد. خیلی ها معتقدن از زمانی که بدیل مرد میهن آبادی به میدان اومد، اساسا اون زن زندگی آزادی از هویت خودش خالی شد و در حد یک شعار نوشتمانده بر روی کاغذها باقی مونده. درسته شاید به زبان بیاد، ولی اون به خاطر اون ماهیت فراگیر بودنش و ماهیت پیشروانه است که داره مطرح میشه و در عمل چنین اتفاقی نخواهد افتاد. همونطور که الان هم داریم میبینیم که در بسیاری از تجمعها الان دیگه تیر اصلی به سمت حکومت جمهوری اسلامی هست و خواسته های زنان نوشته بر روی کاغذ باقی میمونن.
ببین، من با بخشی از این حرف موافقم که این شعاری که ما امروز میشنویم، یعنی زن زندگی آزادی، شباهت هایی داره به شعارهای انقلابی قبلی، همین مثالی که خودت زدی، استقلال آزادی. اما تفاوتی که وجود داره بین اون شعار و این شعار به نظر من در اولویت قرار دادن زن، همونطوری که گفتم. اینو قبول دارم، این حرفی که میگی که این مصرع دومی که برای این شعار تک مصرعی سعی شد که درست بشه و ازش استفاده بشه، یعنی مرد میهن آبادی، که به نظر من اتفاقا خیلی موفق نبود و نگرفت. یعنی یه تلاشایی شد که سعی کنن حتی توی تظاهرات ها ازش استفاده کنن. من خودم چند بار شاهدش بودم که یه عده‌ای شروع کردن این شعار رو دادن، ولی خب خیلی کسی علاقه نداشتش که شعار رو تکرار بکنه. یعنی بیشتر جنبه مقفا بودن شعار مطرح بود و اینکه آهنگین بشه و ازش یک شعار دو قسمتی ساخته بشه که قسمتی از جمعیت بخش اولش رو فریاد بزنن و قسمت دیگه بخش دومش رو. و این از داخل ایران هم اتفاقا اومد، یعنی از داخل یکی از کمپس های دانشگاه، فکر کنم اگه اشتباه نکنم دانشگاه یزد بود. من فکر میکنم که اگر ما این شعار رو، یعنی هر دو بخش شعار رو در کانتکست خودش ببینیم، یعنی در اون فضایی که دانشجوهای دانشگاه دختر و پسر، الان یکی از تلاش هایی که خب داره صورت میگیره داخل کمپس های دانشگاهی، این هم هستش که دانشجوها دارن سعی میکنن سلف سرویس ها رو مشترک بکنن، مختلط بکنن، با هم غذا بخورن و حتی اگه اجازه پیدا نمیکنن بیان خارج از سلف سرویس توی حیات بشینن کنار هم دیگه. من این شعار رو اتفاقا اینجوری بهش نگاه میکنم که درش برابری جنسیتی میبینم و مردانی که اومدن و در کنار زنان قرار گرفتن برای مطالبه حقوقشون. این حرف رو قبول دارم که الان با تغییر سطح مطالبات، بسیار تغییر شدیدی بوده، خیلی سریع شعارها تغییر کردن و البته این خب اتفاقی که توی تمام نظام‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر میفته، چون خیلی سریع معترضان به یاد میارن که در دوره‌های قبلی هم همین اتفاق افتاده و برای مطالبه حقوق اولیه‌شون به خیابان‌ها رفتن و جوابشون گلوله بوده و به این نتیجه میرسن که این ساختار سیاسی اصلاح‌پذیر نیست، بنابراین مطالبه حقوق اولیه برابر میشه با از بین بردن نظام سیاسی و سرنگونی و سقوط اون ساختار سیاسی. حالا اون چیزی که به نظرم اهمیت داره اینه که زنها در همچین وضعیتی، یعنی در وضعیت‌های انقلابی، کاری که باید بکنن اینه که باید شبکه سازی بکنن و باید به صورت سازماندهی یافته مطالبات خودشون رو پیگیری بکنن و جلو ببرن.
فکر میکنی تحت اون سرکوب شدیدی که در ایران وجود داره، این توقعیه که واقعا روی زمین میشه انجامش داد؟
من فکر میکنم یکی از وجوه خیلی مهم و برجسته این جنبش وجه فراملیشه، به این معنی که خیلی از کسانی که در طول این سالها فعالیت میکردن در حوزه زنان مجبور به ترک ایران شدن و در تبعید زندگی میکنن به خاطر فشارهایی که روشون بوده، یا حبس کشیدن یا تهدید شدن، و الان ما یک شبکه ای از فعالان حقوق زنان و فمینیست های ایرانی در خارج از کشور داریم. یه بخشی هم خب در داخل ایران هستن. من فکر میکنم یکی از وجوه این جنبش که اون بخش فراملیشه بهش این امکان رو میده که شبکه سازی هایی نباشه که صرفا به داخل محدود بشه. اتفاقا کسانی که در خارج از ایران هستن، فعالان زن به طور خاص، اینجا من روی بهشون حرف میزنم، من فکر میکنم که الان ساختن کلکتیو ها و ساختن گروه هایی که بتونن همفکری بکنن، بتونن ایده هایی که به ذهنشون میرسه رو با هم در میون بذارن و اونها رو اجرایی بکنن. و ببین خیلی از اینها کارهایی که به نظرم جنبه آموزشی داره. خب و الان چیزی که این جنبش رو از جنبش‌های قبلی هم منفک میکنه و بهش یه برجستگی و ویژگی خاصی میده این بچه تکنولوژی کشه. اگر که این امکان فراهم بشه که دسترسی به اینترنت آزاد در ایران حداقل امکانش وجود داشته باشه یا تقویت بشه، به نظرم یکی از کارهایی که فعالان زنان میتونن بکنن آگاهی رسانی و آموزش هست.
کاملا باهات موافقم، ولی به نظرم میرسه که برای رسیدن به یک همچین هدفی ما به زمان زیادی احتیاج داریم، مثلا با توجه به اینکه همین امروز در واقع اعلام شد که حتی جیمیل هم فیلتر شده و در واقع بعد از فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام و واتساپ دیگه حتی امکان ایمیل رد و بدل کردن هم برای مردم ایران وجود نداره. فکر میکنی در کوتاه مدت این تجربه سنگین، این تجربه حبس شدن در خانه‌ای که زنان اتفاقا بهش عادت دارن، یعنی الان جمهوری اسلامی رو بخوای از یک منظر کلی‌تر و با فاصله نگاه بکنی، شبیه خانه‌ای هست که مردان درها و پنجره‌های اون رو قفل کردن، کلید رو در جیبشون گذاشتن و زنان اونجا دارن سرکوب میشن و تجربه زیستشون داره در بدترین موقعیت شکل میگیره. همونطور که اول هم اشاره کردم، تعداد زیادی از دختران دانش آموز در حال حاضر زندانی هستن و گفته میشه که بخشی از اونها حتی به کمپ‌های ترک اعتیاد انتقال پیدا کردن به خاطر اینکه نمیتونن در زندان‌های رسمی اونها رو نگهداری بکنن. فکر می‌کنی این تجربه سرکوب شدید چه بر سر این نسل خواهد آورد؟ نسلی که به خیابون اومده، جونش رو در کف دستش گرفته، موهاش رو در سوگواری خواهرانش که از دست داده کوتاه کرده. فکر می‌کنی چجوری از زیر بار این تجربه در صورت موفق نشدنش بیرون خواهد اومد؟
ببین همه نکته هایی که بهش اشاره میکنی رو من قبول دارم، از این جهت که واقعا ما الان در یکی از تاریک ترین برهه های زمانی هستیم، مخصوصا از لحاظ وضعیتی که زنان درش قرار گرفتن. یکی از واقعا وحشتناک ترین دوره هایی هستش و اتفاقاتی که توی این یک ماه و نیم اخیر افتاده، واقعا حمله به مدارس دخترانه مثلا یا روبوده شدن بچه ها از در راه مدرسه و این دستگیری و سرکوب گسترده زنان و کشتن بچه های نوجوان، یعنی اینها یک سطحی از جنایت و سطحی از خشونت عریان رو جمهوری اسلامی به جامعه نشون داده که کار رو از دو جهت بر خود حکومت دشوار میکنه. و البته که این سرکوبی که داریم ازش حرف میزنیم من خب جدیه و تبعات خیلی جدی هم خواهد داشت به لحاظ روانی و به لحاظ فیزیکی و مادی. حتی نکته که میخوام بهش اشاره بکنم که به نظرم نباید ازش غافل بشیم اینه که در دل تمام این هزینه ها ما نباید فراموش بکنیم که اون چیزی که در خیابان های ایران در یک ماه و نیم گذشته اتفاق افتاد، انقلابی بود در تصور و تخیل بدن زنانه و قدرتی که بدن زن در کنشگری داره در فضای عمومی. این توی جامعه تکون خورده و عوض شده. ببین روزی که مهسا امینی با اون پوشش حتی پوشیده تر از سطح استاندارد دستگیر میشه و بعد اون فاجعه اتفاق میفته، این خیزشی که ما الان باهاش روبرو هستیم، به نظرم یکی از اتفاقاتی که بعد از اون افتاد این بود که اون شکست، یعنی اون پوشش استاندارد، اون تخیل که 43 سال جمهوری اسلامی سعی کرده بود این رو بباورونه و تحمیل بکنه، اون الان شکسته. یعنی روسری ها در خیابون آتیش زده شده، زنها مزه رهایی، حس رهایی رو همراه مردها با هم چشیدن، نگاه مرد به بدن زن عوض شده، به جای اینکه روبروش بیسته در مقابل پلیس و در مقابل سرکوبگر ایستاده. خب این تغییرات اتفاق افتاده، این چرخش ها صورت گرفته، اینها رو نمیشه کاریش کرد. یعنی درسته بچه های مدرسه ای رو به واقعا جنایت بارترین شکل سرکوب دارن میکنن و فعالان زن و همه اینها هست، ولی از طرف من فکر میکنم این اتفاقی که افتاده اتفاق بزرگیه، میتونه یک گرانیگاه باشه برای یک تغییر ساختاری در این وضعیت. من معتقدم که این تغییر به هیچ عنوان در کوتاه مدت نمیشه انتظار داشت که زنان بتونن حقوق خودشون رو مطالبه بکنن و به اون نتیجه‌ای که میخوان برسن، کما اینکه الان میشنویم که بعد از یکی دو هفته گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها برگشتن و حکومت به هیچ طریقی تا اینجا نشون نداده که حاضر یک قدم عقب بنشینه از ارزش‌های خودش و از این شیوه سرکوبگری. و از طرفی هم نباید فراموش بکنیم که در 43 سال گذشته جمهوری اسلامی جلوی تشکیل حزب و سازمان سیاسی مستقل و نهادهایی که بتونن سازماندهی بکنن، نهادهای صنفی، NGO ها، تمام اینا رو از بین برده، تمام زیرساخت‌های یک جامعه مدنی رو نابود کرده و در همچین فضایی بسیار کار دشواری سازماندهی کردن، همونطور که الان هم شاهدش هستیم دیگه، مثلا در مسئله اعتصابات. ولی از طرفی هم نباید این تغییر در تخیل و شکل دیدن و تصور آینده رو دست کم گرفت. این بچه ها، این نسلی که الان در مدرسه مقنعه هاشون رو از سرشون برداشتن و انگشت وسطشون رو نشونه رفتن به عکس خامنه ای و خمینی روی دیوار، اینها یه نسلی هستند که ایدئولوژی عقب افتاده و متحجر و قرون وسطایی جمهوری اسلامی رو نه تنها نپذیرفتن، بلکه اصلا نمیفهمن، اصلا باهاش ارتباط برقرار نمی کنن. تو نمیتونی به نسلی که یه ایدئولوژی رو اصلا نمیفهمه باهاش به عنوان یک چیز اصلا بیگانه که انگار از یک کره دیگه اون وارد شده به زندگیش برخورد میکنه. چند تا بچه رو میخوای ببرید مراکز اصلاح و تربیت نگهداری؟ تا کی میخوای اینو ادامه بدی؟ میدونی این چرخه خشونت بالاخره یک جایی متوقف میشه، یعنی متوقف میشه نه به این معنی که حکومت متوقفش میکنه، کارکردش رو تغییر میده و شکلش رو باید عوض بکنه. این سطح عریان از خشونت رو به نظرم حکومت بعد از این دیگه هیچ راهی نداره. معمولا حکومت‌های توتالیتر زمانی به این درجه از اعمال خشونت میرسن که دیگه هیچ راهی باقی نمونده براشون. واقعا ما الان در یکی از وحشتناک‌ترین کابوس‌های زندگیمون داریم به سر می‌بریم، کابوسی که ازش بیدار نشدیم هنوز و یک ماه و نیمه که ادامه داره. در این اصلا حرفی ندارم، ولی تصور من اینه که این سطح از گستردگی جنبش از قومیت‌های مختلف گرفته تا بدن‌های کویر، تا بچه‌های مدرسه‌ای، تا پیرمرد، پیرزن، بلوچ، کرد، ترک، عرب، حبیبی، هیچ جنبشی نبوده که تمام این نسل‌های، یعنی چهار نسل و نسل‌های قبلی انقلاب رو همه رو علیه این حکومت به خیابون بیاره. و در این همچین وضعیتی به نظر من حکومت هیچ راه دیگه‌ای نداره غیر از خشونت بی حد و حصر. هنوز اولین جایی که زنها باید به مردسالاری نبگن توی خونه هاشون هست و به نظرم اتفاقی که الان افتاده توی این جنبش اینه که اینا از خونه ها اومدن بیرون و برای اولین بار چشم در چشم شدن با نظام حاکم و دارن به اون میگن نه. ولی خیلی از این زنها جنگشون رو توی خونه هاشون شروع کردن با پدراشون، با برادراشون، با شوهراشون و الان تو خیابونن و از این جهت من فکر میکنم این همبستگی و این میزان گستردگی زنهایی که کنار هم قرار گرفتن از نسلهای مختلف، این میتونه تغییرساز باشه و این میتونه تحول جدی ایجاد بکنه.
و من فکر میکنم یه نکته خیلی مهمی که این وسط وجود داره، درسته که این جنگی که داری میگی شروع شده از داخل خانه شروع شده، اما زمانی که این جنگ به بیرون منتقل شده در همراهی خانواده به بیرون منتقل شده، یعنی اینطور نبوده که زن بخواد همسرش، برادرش، پدرش رو پشت سر بگذاره و تنها بیرون بیاد. الان داریم میبینیم که کل خانواده با هم اومدن و در برابر یک مردسالاری بزرگتر دارن استقامت میکنن. درسته حالا اون حرفی که جمهوری اسلامی خیلی روش تاکید داره این هستش که ما یک انشقاق نسلی داریم و نسل‌ها هم دیگر رو نمیفهمن، ولی فکر میکنم اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاد نشون میده که این انشقاق بین نسلی نیست، بین حکومت و جامعه است.
کاملا. ببین در این شکی نیستش که ارزش‌ها، باورها، رویاهای نسل دهه 80 ممکنه متفاوت باشه و تجربه زیستشون ممکنه متفاوت باشه با تجربه مثلا دهه 60 ها یا دهه 50 ها، ولی معنی این انشقاق نیست، معنی صرفا تفاوته. ولی اون چیزی که ما امروز شاهدشیم، همونطوری که خودت هم داری میگی، به نظرم یه شکاف خیلی عمیقه بین جامعه و بین حکومت و این شکاف هم خودشو در شکل‌های مختلف تبعیض نشون میده. یعنی ببین این حرفی که حالا باز برگردیم به همون بحث شعار اصلی جنبش زن زندگی آزادی، حرفی که عبدالله اوجالان میزنه در یک سخنرانی خیلی معروفی که این شعار هم در اون مطرح میکنه، اینه که تا زن از اسارت آزاد نشه هیچ جنبش آزادی خواهی به پیروزی نخواهد رسید. معنی این حرف چیه؟ معنی حرف اینه که وقتی که بچه 16 ساله، خواهر مثلا 35 ساله و مادر 60 ساله به همدیگه نگاه میکنن و میبینن که همه شون در یک تجربه مشترکن و اون شهروند درجه دو بودنه، اون وقت اونا وقتی به خیابون میان و یه بلوچ به خودش نگاه میکنه و همین حس رو داره و یه کرد به خودش نگاه میکنه و همین حس رو داره، یه آدمی که فقیره و آبان 98 به خیابون اومده جوابش گلوله بوده اونم نگاه میکنه به خودش میبینه اونم شهروند درجه دوه، همه اینا کنار هم قرار میگیرن به هدفشون مشترک میشه، هدفشون میشه آزادی خواهی و برابری. اونجا به نظرم دیگه بحث انشقاق نسلی و اینا اصلا معنی پیدا نمیکنه. اونجا اون شکاف عمیقی که تو بین جامعه میبینی کلا در یک سمت ماجرا و حکومتی که به هیچ کدوم از این نیازها و مطالبات نمیتونه پاسخ بده. و به خاطر همین هم هست که یه شعار زن زندگی آزادی نتیجهش در نهایت داره به سرنگونی یه ساختار سیاسی میانجامه.
به پایان گفتگو با فاطمه شمس، فعال مسائل زنان و استادیار ادبیات فارسی در دانشگاه پنسیلوانیا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. شما هم میتونید نظراتتون رو با من و شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. کافیست پیام خودتون رو ضبط کنید و به شناسه کاربری @فرداگرام در کانال تلگرام رادیو فردا بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. We'll be right back.